الله ائتون بشيء من علمه الا خزي سعى كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه تبين الرشد من الغي وان يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خوف بازهم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به قسمتی از خطبه 91 که ظاهراً این خطبه رو آقا بعد از جنگ نهروان فرمودن که می فرماد فسألونی قبل ان تفقدونی پرسش کنید از من قبل از آنی که مرا نیابید. این عبارت رو چندین بار امیرالمؤمنین فرمودن، یعنی در مواضع مختلف در جاهای مختلف حضرت این عبارت سلونی قبل ان تفقدونی رو فرمودن و این به این معناست که آنچه که میخواهید بپرسید. اگه در خاطرتون باشه در تفسیر سوره انبیا در ذیل اون قسمتی که می فرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مطالبی رو از این عبارت برداشت کردیم که یکی این بود که اولین اهل ذکر اهل بیت پیامبر هستند که خداوند دستور داده که فسألوا، سوال کنید از اهل ذکر، یعنی بر ما واجبه که از اونها سوال کنیم، بر ما واجبه که دنبال اهل ذکر بریم پیدا کنیم اهل ذکر رو، اولیاء الله رو، چون دستور خداونده که سوال کنید از ایشان. و این عبارت امیرالمؤمنین هم برگشت به همون آیه میکنه که میفرماد فسألونی، پس سوال کنید از من، چون خداوند سبحان به شما دستور داده که فسألو اهل ذکر. چون در روایت داریم که چه از امیر مؤمنان چه از امام باقر علیه السلام فرمود من هر حدیثی که به شما بگم اگر از من بپرسید به شما خبر میدم که این رو از کجای قرآن دارم میگم. لذا روایات رو کسی که آشنای با قرآن باشه روایات رو ریشه قرآنیشو میفهمه که کجاست، چون روایات در حکم جنات تجری من تحت الانهار، جناتی که از زیر آن نهرها جریان دارد. جنات گفتیم جنت به معنی چیه؟ پوشیدگیه، که از جن به معنی پوشیده گرفته شده. لذا گفتیم عرب به باقی که درخت‌ها چنان در هم فرو رفتن که زمینش از نور آفتاب پوشیده شده میگه جنت. پس جنات یعنی پوشیدگی‌ها. در تأویل قرآن جنات تجری من تحت الانهار، پوشیدگی‌هایی که از زیر آن نهرهایی جاری است، که احادیث اون نهرهایی هن که از
ذیل جنت قرآن جریان دارد که شرح و بست آیات قرآن میشن. لذا وقتی روایات رو دنبال کنی میرسی به اصل قرآنیش. فسألونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من قبل از آنی که مرا نیابید. در خاطرتون باشه در تفسیر گفتیم اینجا مطلق فرمود فسألو اهل الذکر، سوال کنید از اهل ذکر، نگفت از چه چیز سوال کنید. پس هر چیزی رو میتونی از اهل ذکر سوال کنی، یعنی علم همه چی باید در نزد اهل ذکر باشه که تو بتونی ازش سوال کنی. و امیر مؤمنان هم فرمود که علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد منه، یعنی علم آنچه بوده و آنچه هست و آنچه خواهد بود تا روز قیامت. پس ایشون رو شایسته است که بگه فسألونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آنی که مرا نیابید، از هر چی که میخواهید بپرسید، پرسش کنید. و غیر امیر مؤمنان، یعنی غیر از امام معصوم، غیر از اهل ذکر، یعنی اون کسانی که متصل به اون حقیقت قرآنن، به اون منبع علم که به هر چی علم دارن، غیر از اینا هیچ کسی نمیتونه چنین ادعایی کنه. حتی سبت ابن جوزی یکی از علمای بزرگ اهل تسنن معروف هم هست، ایشون یه بار رفت بالا منبر یه چنین ادعایی کرد که سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید از من آنچه را که میخواهید. یه زن شیعه ای اونجا گفت این رسوا میکنم من، بلند شد بالا گفتش که یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفت آیا درسته که میگن در یک شب علی ابن ابی طالب از مدینه به مدائن رفت؟ از مدینه تا مدائن خیلی راهیه. میگن علی ابن ابی طالب در یک شب از مدینه به مدائن رفت و سلمان فارسی رو غسل داد و کفن و دفنش کرد و دوباره برگشت تو همون شب. گفت این به تواتر رسیده و ما قبول داریم. بله درسته. گفت خب به من خبر بده ببینم آیا درسته که میگن بعد از کشته شدن عثمان 3 روز بدنش تو مزبله افتاده بود و علی ابن ابی طالب هم در مدینه بود و غسل و کفن نکرد عثمان رو؟ گفت بله. گفت پس در یکی از اینها باید خطا باشه، یا اینکه در یه شب تونسته برست سلمان و غسل و کفن کنه، چرا 3 شب تو بدنش این یکی تو مزبله بود نرف اینو غسل و کفن کنه؟ این موند چی بگه؟ برگشت گفت ای زن، اگر تو با اجازه شوهرت از خانه بیرون آمده ای، لعنت خدا به شوهرت که اجازه داده همچین زنی از خونه بیا بیرون، و اگر بدون اذن شوهرت بیرون آمده ای که لعنت خدا بر خودت. گفت بگو ببینم وقتی عایشه رفت به جنگ علی ابن ابی طالب با اذن پیغمبر رفت یا بدون اذن پیغمبر. این دید داره رسوا میشه، از منبر آمد پایین. کسی که میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، میخواست پا بذار جا پای امیر المؤمنین. یا در روایت دیگه ای داره یه کسی دیگه از همینا آمد یه همچین حرفی زد، گفت سلونی قبل ان تفقدونی. یه کسی بلند شد گفت یه سوال دارم. گفت بگو. گفت حضرت آدم وقتی به حج رفت چه کسی موهای آدم رو تراشید؟ این فکر کرد گفت چی بگم آخه، از وقتی به حج رفت کی موهای آدم رو تراشید؟ چون بالا سر آدم رو کسی باید بتراشه دیگه، مون چی جواب بده؟ کسی شایسته است سلونی قبل ان تفقدونی بگه که دنبالش میگه، دنبالش میفرماد انی وارث علوم جمیع الانبیاء و المرسلین، من وارث جمیع علوم انبیاء و مرسلینم. کسی شایسته سلونی قبلا تفقدونی بگه که میگه فعنی به طرق السما اعلم بکن من طرق الارض، من راه های آسمانی رو بهتر از شما که راه های زمینی رو بلد هستید بلدم. نه اینکه هر بی سر و پای چهار تا کتاب خونده باشه بگه سلونی قبلا تفقدونی. لذا دنبال اینجا که میفرماد فسالونی قبل ان تفقدونی چی میفرماد؟ میفرماد فوالذی نفسی بیده، قسم به آن که جانم در دست قدرت اوست. لا تسالونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه، پرسش نخواهید کرد از من از چیزی که بین شماست تا قیامت. البته حالا بحث ساعت رو میگیم، حالا فعلا اینجا بگیم قیامت در ترجمه، یعنی از خودتون تا قیامت سوال نمی کنید از من انفعتن فعه، یعنی یک گروهی که تهدا که هدایت شده باشن، مئه صد نفر، یه گروه صد نفری که اینا اهل هدایت باشن، و تزل و مه یا گروه گمراه صد، یه گروه صد نفری که گمراه باشن. الا انبعتکم به نائقها و قائدها و سائقها، فرمود تا قیامت هر گروهی که بیان که لااقل صد نفر میگن یه گروه، نمیپرسید از من چه در مسیر هدایت چه در مسیر زلالت. الان این گروهکایی که مثلا در ایران بودن، گروه نمیدونم حزب توده و حزب رستاخیز و حزب بعث، و حالا حزب بعث که مال عراق بود، رستاخیز مال ایران بود، حزب خلق و منافقین و اینا گروهکان دیگه. خب تو طول تاریخ هم بوده این گروهکا، هر گروهی که بلند بشن. فرمود مگر اینکه خبر میدم به شما، به نائقها، نائق یعنی صدا کننده، یعنی سخنگو. شنیدید میگن طرف سخنگوی دانشگاهه، سخنگوی دولته، سخنگوی مجلس. هر گروهی یه سخنگویی داره، یه سخنرانی داره. فرمود سخنرانشون رو براتون میگم و قائدها و پیشرو اونها رو به تو معرفی میکنم، و سائقها، سائق کسی که از عقب اونها رو میراند، قائد کسی که پیشواست. شنیدید میگن و قادت الامم، تو زیارت جامعه میخونید، یعنی شما پیشوای پیشرو امتها هستید. قائد، قائد اعظم که میگن، یعنی پیشوای اعظم، قائدها یعنی پیشوای اون گروه رو بهتون میگم. و سائقها، سائق اون کسی که سوق میده، سوق دادن یعنی از پشت سر چیزی رو هل دادن. مثلا کسی ماشین رو از پشت سر هل بده، این میشه سائق. اما یه کسی تنابی ببنده به ماشین بکشه، این میشه چی؟ قائد. فرمود قائدشو بهتون میگم کیه، سائقشو بهتون میگم کیه، نائقشو بهتون میگم کیه. هر گروهی که در هدایت و زلالت تا قیامت بیان. حتی داره در روایتی امیر مؤمنان فرمود که روزی میشه پسرم حسین به دست ظالمانی کشته میشه، پرچمدار آنان، اون که پرچم به دستشه، این رو هم فلان ابن حکمه یا حکم ابن فلان، حالا اسمش هم هست در تاریخ من از یادم رفته، وارد مثلا فلان مسجد میشه. یه مرتبه اون شخص از پای منبر حضرت بلند شد، گفت آقا این کسی که میگی منم. گفت خب تو باشی، گفت آقا من شیعه شما، من هرگز چنین کاری نمی کنم، وای بر من اگر چنین کاری کنم. گفت خب شاید تو نباشی، ولی اگر تو فلانی هستی حتما تویی. حضرت گفت انشاءالله که تو نباشی، ولی اگه اسم تو فلانیه حتما تو هستی. آقا تاریخ نشون داد که همین آقا شد پرچمدار عمر سعد، همین آقا شد پرچمدار عمر سعد. یا خود ابن ملجم رو وقتی حضرت یه بار بهش خبر داد که تو قاتل من میشی، ابن ملجم گفت آقا امکان نداره، آقا این شمشیر بگی گردن منو بزن. گفت ما کسی رو قبل از جرم قصاص نمی کنیم. گفت آقا امکان نداره من قاتل شما باشم. گفت اگه تو فلانی هستی که قاتل منی، اگه تو هستی. چرخید، ابن ملجم آمد شد قاتل امیرالمؤمنین. فرمود هیچ گروهی نیستن، چه در مسیر هدایت چه در مسیر ضلالت، مگر اینکه پیشواشون رو خبر بهتون میدم، سخنگوشون رو خبر میدم بهتون. حتی در جنگ نهروان بود ظاهرا که یک حضرت در مقر فرماندهی ایستاده بودن، یکی از پیک لشکر آمد گفت آقا اینها از نهر عبور کردن. حضرت فرمود امکان نداره، اینها 10 تاشون بیشتر زنده نمیمونن و 10 نفر از شما بیشتر کشته نمیشید. طرف میگه من اینو گوش میکردم که علی ابن ابی طالب چنین گفت، نه چنین حرفی نیست، اینی که تو میگی اشتباه است که میگه اینا از نهر عبور کردن و فلان کردن و اینا اینجور همشون کشته میشن اینا. میگه پیک دوم آمد گفت آقا اینا از نهر عبور کردن. حضرت فرمود نه این گونه نیست که تو داری میگی. راوی میگه من چنان غضبناک شدم که میخواستم با شمشیر شکمشو پاره کنم. حالا چقدر بیشعور، داره در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزنه ها، تا اینکه خبر پیک سوم آمد گفت آقا همشون قتل عام شدن جز 10 نفر که تونستن فرار کنن. حضرت فرمود تو درست میگی. میگه اونجا یه مرتبه سینم خنک شد. فرمود هر گروهی که بلند بشن چه در مسیر هدایت چه در مسیر ضلالت خبرتون میکنم، میگم. یعنی همین گروهی هم که ما نشستیم الان دور هم نهج البلاغه امیرالمومنین رو میخونیم، اگر از حضرت سوال میکردن حضرت میفرمود، همون زمان میفرمود. داره در روایت که حالا چون مربوط به بحثمون هم هست، تو جنگ صفین امیرالمومنین صدا زد که یا ابا مسلم خذهم. موقعی بود که لشکر شام صف لشکر امیرالمومنین رو شکسته بود، گفت ای ابو مسلم بگیرشونو. مالک اشتها برگشت گفت آقا ابو مسلم خولانی که تو لشکر معاویه هست شما کیو داری صدا میکنی؟ فرمود من این ابو مسلمو نمیگم. گفت کدوم ابو مسلمو میگید؟ گفت یه ابو مسلمیه که بعدن میاد و سلطنت رو از بنی امیه میگیره، اما ابو مسلم خراسانی مروزی سلطنت رو از بنی امیه خواهد گرفت، من او رو دارم صدا میکنم با ارواح، چون همه ارواح در نزد کمل حاضرن. همون جور شد که ابو مسلم خراسانی آمد و بنی امیه رو شکست داد و حکومت رو از بنی امیه گرفت و الی آخر. البته این مطلبی که میخوام بگم فقط در حد احتماله، این روایتی که میخوام عرض کنم خدمتتون، روایتی در غیبت شیخ طوسی هست. که می‌فرماد زمانی میاد که سفیانی یا معاون سفیانی، سخنگوی سفیانی اعلام میکنه که هر کس شیعه ای رو بکشه 1000 دینار جایزه میگیره. جدیدن بن لادن اعلام کرده بود هر کس شیعه ای رو سر ببره ذبح کنه 1000 دلار جایزه میگیره. و وقتی این روایت رو دیدم یه مرتبه دیدم درست منطبق با این گفتار این مردکه که گفته شیعه ای رو ذبح کنه 1000 دلار جایزه میگیره. فرمود یه موقعی میاد که سفیانی یا معاونش، همکارش چنین چیزی اعلام میکنه که اگر کسی شیعه ای رو ذبح کنه 1000 دینار جایزه میگیره. اخباری که امیرالمؤمنین از آینده گفته و تو همین حدیث، تو همین خطبه، منتها کاملش رو بخونید اگه تونستید شرحی پیدا کنید برش، خبرهایی که امیرالمؤمنین تو همین خطبه داده که آینده چه اتفاقاتی میفته، چون امامان ما کتابی دارن از امیرالمؤمنین، این در روایات داریم، کتابی دارن از امامان، از امیرالمؤمنین که به دست ائمه است، اسامی ائمه نوشته شده، یعنی امیرالمؤمنین نوشته، اسامی شیعیان خاص اونا رو هم نوشته که در یه روایتی داره یکی از ائمه یکی از شیعیان خاص رو صدا زد و فرمود امام بعد از من فلانیه، فلان فرزندمه، بعد از من همراه او باش، در کنار او و یاور او باش. گفت آقا بعد از شما در کنار او خواهم بود و یاور او خواهم بود. حضرت فرمود از قضا من تو را در کتاب علی ابن ابی طالب همین گونه یافتم که تو یار با وفایی هستی و بعد از من در کنار فرزندم خواهی ماند. تک تک اسامی کسانی که یاری کنندگان خاص امامان هستند امیرالمومنین نوشته اینها رو، مکتوب کرده. حتی در روایت داریم که دولتها رو امیرالمومنین توی یه کتابی نوشته که محمد ابن حنفیه بعد از شهادت امیرالمومنین اومد سراغ امام حسن و امام حسین، گفت آقا منم فرزند علی هستم، میراث به منم میرسه. گفتن خب باشی، ما ارثو که تو رو که به دادیم، ولی بازم اگه چیزی میخوای بگو. گفت نه، من از اون ارثا نمیخوام، من از اون کتابایی که امیرالمومنین نوشته میخوام. گفتن چه کتابی میخوای؟ گفت کتاب دول، کتاب دولتها که امیرالمومنین نوشته چه کسانی به حکومت میرسن، چند سال حکومت میکنن، دولت بنی العباس که خبر داده امیرالمومنین، تو خود نهج البلاغه هم چندین جا هست، تو همین خطبه هم هست که میگه بعد از بنی امیه، بعد از من بنی امیه سر کار میان، بعد از بنی امیه بنی العباس سر کار میان و حتی چند نفر از اونا حکومت میکنن، چند سال حکومت میکنن و بعد از اونا کیا میان حکومت میکنن، که کتاب رو در اختیار محمد ابن حنفیه قرار دادن و محمد ابن حنفیه، حالا اینجوری که دورادور تو خاطرم هست، به یکی از فرزندانش سپرد و او برای این که در حکومت به دست پادشاهان نیفته کتاب رو خاک کرد یک جا دفن کرد، بعد که رفت سراغش دیگه دید نیست کتاب. اسامی گروهک ها، اسامی افراد، اسامی کسانی که خواهند آمد، حالا از گذشتگان، چون فرمود علم کان و ما یکون، علم آن چی بوده و آن چی خواهد آمد. بلکه علم تمام افراد زمین، افراد اهل زمین اسامیشون رو میدونم. نه اینکه حالا این فکر کنیم این علم خاص امیرالمؤمنینه. سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، میگه یک شب در مکاشفه یا در عالم خواب دیدم امامان معصوم در یک خیمه نشستن و با هم دارن آش میخورن، آش فاطمه زهرا میخورن. که حالا این داشته باشید، میگه از خواب که بیدار شدم از مادرم پرسیدم آیا شما آشی دارید به نام آش فاطمه زهرا؟ گفت بله، ما یه آشی داریم میپزیم به نام آش بی بی فاطمه که در او از هر حبوباتی میریزیم. حالا میگه داشتن آش میخوردن ائمه، بعد ظاهرن خانوم فاطمه زهرا یا یکی از ائمه اطهار ته کاسه آشش و ته کاسه داد من خوردم، لیسی ته کاسه آششونو خوردم. از خواب که بلند شدم دیدم اسامی تمام افراد زمین رو میدونم، کاسه لیس اونا افراد همه کره زمین و اسامیشونو میدونه. تا چه امیر المؤمنین که حالا فکر نکنی مثلا چنین چیزی حضرت داره خبر میده، این بالاترین درجه علم امیر المؤمنینه، این مال اون درجات کاسلیسای در خانه اوناست، چون بیشتر از این نمی فهمن دیگه مردم. خب فرمود سوال نمی کنید از چیزی که بین شماست تا قیامت، تا ساعت. بعد گفتیم ساعت در روایات ما در مورد ساعت، چون تمام مترجمین و مفسرین قرآن ساعت رو میگن یعنی قیامت، اما در روایات ما میگه ساعت مراد قیام حضرت بقیت الله یا خود حضرت بقیت الله. بلکه در روایت میگه ساعات، مراد از ساعات ما ائمه هستیم، مراد از ساعات و ساعت ما ائمه هستیم. که حالا در قرآن وقتی میخونید روی این ساعت دقت کنید. مثلا در سوره کهف در اون محاوره دو نفر که با هم ذکر کرده در سوره کهف، که روایت داره این دو نفری که قرآن ذکر کرده امیر المؤمنین و دومیه مراد از این دو نفر، که اون دومی میگه که ما از اون ساعت قائمه، من گمان ندارم که ساعت قیام کند. خب مترجمین و مفسرین میگن یعنی من گمان ندارم که قیامت برپا شود. اما دنبالش چی میفرماد؟ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، و اگر من برگردم به سوی پروردگارم بهتر از این در انتظار من است. در حالی که اولش گفت ما از اون نساعت قائمه، گمان ندارم که ساعت قیام کند. پس و این ولی این رودت تو الی ربی چی میشه؟ این لئن رودت تو الی ربی یعنی قیامت، ما از اون ساعت قائمه یعنی قیام ولایت، یعنی من باور ندارم که مهدی بیاد، مهدی در کار باشه، انتقام گیرنده ای باشه، و منم اگه برگردم به سوی پروردگارم بهتر از اینی که دارم بهم میده خدا. حالا چون اصلا خود حضرت بقیت الله در روایت داریم یکی از مظاهر قیامته، یکی از مظاهر قیامت حضرت بقیت الله، لذا فرمود از اینجا تا ساعت، تا زمان ظهور امام زمان، هر گروهی که در هدایت و ضلالت بیان بهتون خبر میدن، چون بعد از اون که دیگه اصلا جهان دین یک پارچه میشه دیگه، اینها کنار میره. گفت از من سوال نمی کنید مگر اینکه خبر میدم شما را به نائق آن و قائد آن و سائق آن، از آینده. حالا این روایت هم بخونیم شیرینه، در علم گذشته امیر المومنین یه وقتی تشریف آوردن مدائن، مدائن اون موقع جزء ایران بود در قدیم، همین جوری که میگذشتن یه شخصی یه جمجمه ای رو پیدا کرد، یا حالا حضرت برخورد کرد با جمجمه، یا یه کسی یه جمجمه ای آورد که آقا من این جمجمه رو پیدا کردم اینو چیکارش کنم، حضرت فرمود بیاریش اینجا. با عصایی که در دست داشت به جمجمه اشاره کرد، گفت بگو که تو کیستی. افرادی که اونجا نشسته بودن میگه شنیدیم صدا از جمجمه بلند شد، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. گفت خودت رو خبر بده که کیستی. گفت من مهرداد ابن مثلا فلان پادشاهم که چندین سال پادشاهی کردم در همین سرزمین، معذرت میخوام چند صد دختر به عنوان عروس برای من آوردن، چند صد دختر زن من شدن، چندین مثلا مملکت را تصرف کردم، چی کردم چی کردم چی کردم، و الان هم مثلا در فلان جای برزخ گرفتارم یا جهنم گرفتارم. حضرت فرمود اینو ببرید خاکش کنید، یعنی میخواد نشون بده به اونها که ببینید گذشته و آینده در تحت ولایت ماست، در تحت سیطره ماست. چون انسان باید بدون اختیارشو به دست کی میده، امامش کیه؟ امامش عمر ابن خطابه که از اول اسلام آوردنش تا آخر عمرش سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. تو تاریخ نوشته عمر از ابتدای مسلمان شدن تا آخر عمر زحمت کشید سوره بقره رو نتونست حفظ کنه. آدم سر به دست او بسپاره یا به دست امیر المؤمنین که میگه وارث علوم جمیع الانبیاء والمرسلین. عثمان تو جنگ احد وقتی لشکر مسلمان ها شکست خورد فرار کردن، رفت تو کوه قایم شد، سه روز بعد رفتن پیداش کردن، گفتن بابا جنگ تموم شد، مشرکا رفتن، بلنشو بیا. سر به دست او باید بسپر آدم یا به دست امیر المؤمنین. خب بعد از مطالبی که حالا اینجا آقا جان نقطه چین گذاشتن، فرمود ان اخوف الفتن عندي عليكم، ترسناکترین فتنه در نزد من برای شما فتنه بنی امیه، فتنه بنی امیه است. فانها فتیه عمیاء و مظلمه، چرا که فتنه کور و تاریک است. فتنه بنی امیه، بنی امیه وقتی بعد از امام مجتبی که دیگه حکومت کاملا دست معاویه افتاد، حالا شما میدونید وقتی امیرالمومنین به خلافت رسیدن، شامات در تحت حکومت معاویه بود. معاویه تسلیم نشد، لشکرکشی کرد و داری جریاناتشو در مقابل امیرالمومنین، جنگ صفین رو انداختن و میخواستن بعد از جنگ نهروان که جنگ با خوارج بود برن به جنگ معاویه که امیرالمومنین ضربت خوردن. فرمانده سپاه شد با امام مجتبی که یک لشکر دیگه به هم ریخته به سختی سر و سامان داد امام مجتبی اینا رو. حالا راه افتادن برای جنگیدن که حضرت دید که تمام فرمانده ها لشکر رو ول کردن رفتن. اون امین ها، اونایی که نزدیک بودن، پسر عموهاش بودن، لشکر رو رها کرده رفته. لشکر بی فرمانده کس نمیدونه چی کار باید کنه. معاویه هم اسامی فرمانده های حضرت رو نوشت، گفت ببین اینا اعلام وفاداری کردن به من، گفتن حسن ابن علی رو کدبسته تحویلت میدیم. که امام مجتبی هم خوندیم دیشبمون روایت رو که فرمود من دیدم اگه به دست به جنگ بزنم، اون تهمانده شیعیان پدرم امیرالمومنین هم از بین میرن. لذا مجبور شد که صلح کنه با معاویه و تمام مملکت اسلامی افتاد دست معاویه، یعنی حکومت بنی امیه. وقت اینا کی بودن؟ بنی امیه، بنی امیه کسانی بودن به ظاهر مسلمان شده بودن. معاویه به ظاهر مسلمان بود چون تو حکومت اسلامی بود، نمیتونست ابراز کفر کنه، اما ذره ایمان به خدا و پیغمبر و قیامت نداشت. تا جایی که تاریخ نوشته ایشون حضرت معاویه جای هندوستان حمله کرده بود، بت‌های طلاکاری و اینا رو گرفته بود میفروخ به کشورهای دیگه، بت‌های طلا رو میفروخ، کاسبی میکرد. و بعد از معاویه هم که یزید ابن معاویه که علناً اظهار کفر میکرد، یزید علناً اظهار کفر میکرد، میگو اصلا تو دیوانش هست شعری که میگه اگر شراب به دین محمد حرام است صلی الله علیه و آله و سلم. پس بریز تا به دین مسیح بنوشیم. شعرهایی داره که کفر رو علناً اظهار میکنه. یا همون جایی که رأس مقدس ابا عبدالله رو آوردن، شعری خون که لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، گفت بنی هاشم با سلطنت بازی کردن و الا نه خبری بود نه وحیی بود نه دینی بود. لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش پدران من که در بدر کشته شدن بودن و می دیدن که من چه کردم با آل احمد، و اگر بودن به من می گفتن که یا یزیدو یدکه چی، یا یزید و لا تشل، دست درد نکنه یزید، خوب انتقام ما رو گرفتی. و بعد از یزید هم بنی امیه حکومت، اینا اصلا نه اعتقادی به خدا داشتن. ولید ابن ولید شعری داره وقتی قرآن رو میخوند، گرفت قرآن رو پاره کرد و زد به سینه دیوار و گفت ای قرآن، اگر از تو روز قیامت پرسیدن چه کسی تو رو پاره کرد، بگو ولید منو پاره کرد. بلی من آن جبار عنیدم، به شعر داره، حالا شعرهایی که از روی مستی می سرود و همون بود که تو محراب نماز صبح 4 رکعت وقتی خوند بهش گفتن که آقا چرا 4 رکعت خوندی؟ گفت اگه کم خوندم بیشتر ادامه بدم. گفتن نه 2 رکعت نماز صبح. یه مرتبه استفراغ کرد که آمدن بالا سرش و دیدن که بله بوی گند شراب میده و یک زیرکی انگشترش سریع در آورد. تو زمان حکومت عثمان بود البته، که رسوندن به عثمان و خبر رو دادن و عده ای آمدن شهادت دادن و عثمان هم از بنی امیه بود خودش، که آمد عثمان لاپوشی کنه امیر المومنین گفت این حرفا نیست، باید شلاق بخوره. ولید رو احضار کردن، حالا ولید عقب عقب رفت گفت من اجازه نمیدم حد منو بزنید. امیر المومنین گرفت شو کوبید شو زمین. عثمان گفت تو حق نداری با این چنین رفتار کنی. گفت حق دارم بدتر از این رفتار کنم. این داره از اجرای حکم الهی سرباز میزنه، شلاقو بده به من. شلاقو گرفت که جلو همگان ولید رو شلاق زد به جرم شرابخوری، که میگه یه حوضچه‌ای داشت پر از شراب میکرد ولید، میافتاد تو این حوضچه، اونقدر میخورد که کم شدن این حوضچه نشون میداد که این چقدر از شراب اینو خورده. یه همچین انسانهای حجاج که باز حالا از دست نشانده های اینا بود، گفت چیه شما دور قبر پیغمبر جمع میشید؟ اونجا یه مش استخوان پوسیده است، بیایید دور قصر بنی امیه بگردید که تمام ثروت در دست آنان است. یعنی اینا نه خدا میشناختن، نه پیغمبر، نه معاد، نه قیامت. اون وقت شمشیری آخته بودن در مقابل اهل بیت پیغمبر. حجاج کسی بود که باید یه سفره چرمی داشت، باید یه شیعه رو جلوی سر میبریدن بعد قضا میخورد. یه شیعه رو باید اول جلوش می آوردن سر می بریدن رو اون سفره چرمی، بعد شروع میکرد غذا خوردن در حالی که او داره دست و پا می زنه. 30,000 نفر فقط در زندانهای حجاج مردن از زن و مرد، غیر از اونایی که تو جنگهاش کشته شدن. و کسی بود که زن و مرد رو یه جا زندان می کرد، یعنی یه زندانی داشت بدون سقف. نوری زندانه بدون سقف، نه از گرما انسان رو حفظ میکنه نه از سرما. اینا رو همه رو زن و مرد رو میریخیم تو. و حالا قضایی که به اینها میداد که اینها از گرسنگی و مریضی میمردن تو این زندانها. 30,000 نفر تاریخ میگه فقط تو زندانهای حجاج مردن، و این یکیشونه. تازه این یکیشونه، خود معاویه 40,000 شیعه رو علامه مجلسی می نویسه در دوران حکومتش کشت. 40,000 شیعه رو. بدترین تهمت برای یه نفر این بود که بگن این شیعه است، دیگه جان و مال و ناموسش حلال می شد. این که امیرالمومنین می فرماد خوفناکترین فتنه در نزد من برای شما فتنه بنی امیه است. تو خطبه های قبلی خوندیم حضرت خبر داد از فتنه بنی امیه، به شیعیانش گفت بعد از من مجبور میکنن شما رو که از من بیزاری بجویید و منو لعن کنید. فرمود خواستید منو لعن کنید اشکال نداره، چون جانتون رو نجات میدید، اما از من بیزار نشید، یعنی قلبن که بیچاره میشید، ولی زبانن خواستید لعن کنید که جانتون نجات پیدا کنه. و گفتیم ابن عباس رو معاویه فرستاد بالای منبر گفت برو لعن علی کن. ابن عباس هم رفت بالا منبر گفت مردم معاویه به من گفته که علی را لعنت کنم، پس لعنت خدا بر او باد. آمد پایین معاویه گفت تو هم اسم منو بردی هم اسم علی رو بردی. گفتی معاویه گفته لعنت علی کنم، پس لعنت خدا بر او باد. او باد کی؟ یعنی من یا علی؟ ایهامدار سخن گفته دیگه. این او یعنی معاویه که به من این حرفو زده، لعنت بر او باد. یا اینکه لعنت برگشت میکنه به معاویه، گفت تو خواستی من یه کاری کنم، کردم دیگه، تو خواسته دلت برآورده شد دیگه، چیکار داری به این حرفا؟ که میفرستادن این بزرگان رو مخصوصا که باید بالای منبر علنن سب کنی، لعن کنی. تمام خطبه خوانها در زمان معاویه، الان دیدید ما خطبه میخونیم میگیم الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا، ادامه میدیم. تمام سخنرانها قبل از سخنرانی باید این عبارتو میگفتن، یه مضمونی شبیه به این عبارت که ابو تراب از دین خارج شد و دین را ترک کرد، خدایا او را لعنت کن و فلان، و یه عباراتی به این سبک. تمام سخنران ها باید اینو زمان معاویه بالا منبر میگفتن، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که اونم از بنی امیه است، تا فرق میکنه با بقیه بنی امیه که اومد لعن امیرالمؤمنین رو از بالای منبر حذف کرد. و خدا میدونه تو این حکومت بنی امیه به مؤمنین و شیعیان چی گذشت، چه ظلم هایی میکردن این بنی امیه. فإنها فتیتون امیاءون مظلمه، فتنه کور تاریکه. نحن اهل البيت منها بمنجات، ما اهل بیت از دست این فتنه در نجاتیم. و لسنا فی آب دعات، اما در اون فتنه خواننده نیستیم. حالا این عبارت به چه معناست؟ یعنی کسی رو به سوی هدایت نمیتونیم دعوت کنیم، نمیتونیم حرف بزنیم، مثل ابا عبدالله. ابا عبدالله تنها چیزی که بود بایزید بیعت نکرد. آخه جریان امام حسین رو حالا هیچ کس نمیاد باز کنه که بابا قضیه چی بود، اصلا این اتفاق افتاد. حالا امام حسین واقعا دنبال این بود به حکومت برسه، حتی تو ظاهر اصلا قضیه این نبود. چون وقتی که مسلم عقیل کشته شد که ابا عبدالله میدونست دیگه کوفه خبری نیست، پس برای برقراری حکومت هم نمیرفت طرف کوفه. قضیه از این قرار بود، معاویه اواخر عمرش با یه عده از شامیان، شامیان خونخوار بیدین، اومد مکه. موقعی که امام حسین مکه است، 3-4 نفر بودن اون موقع آقازاده ها بودن، یکی امام حسین بود که پسر امیرالمؤمنین و نوه رسول الله بود، یکی عبدالله ابن عمر بود که پسر خلیفه ثانی بود مثلا، یکیشون عبدالله ابن زبیر بود پسر زبیر، یکیشون پسر ابوبکر بود. معاویه کنار کعبه به این 4 نفر گفت باید بیایید پا منبر من بشینید. خب گروه مسلمین هم از همه اطراف و اکناف عالم آمدن مکه. معاویه رفت بالا منبر، زمانی که داره برای یزید بیعت میگیره، گفت ای مردم، من برای پسرم یزید بیعت میخواهم، شماها بیعت کرده اید. اما بعضی میگویند که این 4 نفر، اونایی که حالا نشستن که پای منبر من نشستند، با یزید بیعت نمی کنند. چه کسی این حرف را زده؟ حالا با نقشه دو سه تا از شامی ها بلند شدن گفتن ای امیر المؤمنین، تو چقدر اسم این چهار نفر را می آوری؟ به ما دستور بده همین الان در کنار خانه خدا سر از بدن اینها جدا می کنیم. یه دفعه عده زیادی نعره کشیدن لبیک، یعنی حالی کردن به اینا که تکون بخوری سرتونو میبریم کنار کعبه که پشه رو حق نداری بکشی. معاویه گفت نه ای شامیان، شما چقدر در ریختن خون حریص هستید، اینها خودشان پیش من آمدن، خودشان در مورد یزید با من بیعت کردند. یعنی اول به اینا حالی کرد، صداتون در بیای شامی ها هیچ جالیشون نیست، اینجا پشه رو نباید بکشی تو این حریم، اما اینا همینجا زنده زنده میخورن تونو. از اون برم گفتش اینا خودشون آمدن پیش من بیعت کردن، همه مسلمونا دارن میشنون. خب امام حسین نشسته، اونا نشستن، معاویه که اگه دروغ بگه امام حسین میگه نه تو داری دروغ میگی. یعنی چه ترفندی پیاده کرد؟ یا خیر، اینها خودشون آمدن پیش من در مورد یزید با من بیعت کردن، همه مسلمان هم شنیدن. خب از منبر آمد پایین، چند نفر میگه میتونن برن پیش امام حسین بپرسن راستش کدومه؟ از اون برم شمشیر بستن تو حج، خود ابا عبدالله فرمود که منو تو مکه بکشن شامی ها. البته اون دفعه بعد که آمدن به مکه که یزید حرکت کرد سمت مکه با عده ای از شامی ها که گفت همونجا بکشید، چون معاویه رعایت میکرد ظواهر رو، اما یزید ظواهر اسلام هم رعایت نمیکرد، ظواهر اسلام رو رعایت نمیکرد یزید، که عده ای از علمای مکه بعد از شهادت امام حسین رفتن به شام گفتن بریم ببینیم چه اتفاقی افتاد که آخه حسین ابن علی عابد زمانه نوه پیغمبر چی شد که این به دست امیرالمؤمنین یزید کشته شد. سیوطی از علمای اهل تسننه می‌نویسه وقتی اینا برگشتن گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه. چرا؟ گفتن ما وقتی رفتیم پیش یزید دیدیم این شراب میخورد، قمار بازی میکند، با مادران و دخترانش زنا میکند، امیر المؤمنینه، ما میترسیم هر آینه از آسمان سنگ ببارد. ابا عبدالله برای اینکه فقط به دیگران نشون بده بابا من با یزید بیعت نکرده ام، این امیرالمومنین نیست، این خلیفه پیغمبر نیست، فقط شهید شد که اینو به مردم بفهمونه، چون جز با شهادت امام حسین مردم نمیتونستن بفهمن، فکر میکردن یزید فدوا میده فدوای رسول الله، جانشین پیغمبر میدونستن اینا رو، حضرت امیر و اینا رو میگن برای اینکه بفهمیم این فتنه کور که امیرالمومنین میفرماد هیچ فتنه ای مثل این فتنه ترسناک نیست. چه فتنه ای بود؟ کسی جرأت داشت یه فضیلت از فضائل امیرالمومنین بگه؟ ابن عبدالحدید معتزلی میگه من متعجبم فضائل علی را دشمنان از حسادت پنهان میکردن و دوستان از ترس، چون زن و شوهر میگه با هم زندگی میکردن، زن و شوهر موقع مرگ زن بچه ها رو صدا میکرد میگه بچه های عزیز من شیعه علی بودم اما به پدرتان نگفتم، ولی شما بدونید که من شیعه بودم. بابا هم خواست بمیره بچه ها رو صدا میکرد بچه ها من شیعه علی بودم ولی مادرتون خبر نداشت، شما بدونید. ببین کار تا کجا بود. زن به شوهرش جرأت نمیکرد بگه من شیعم، جفتی شیعه بودن میترسیدن به هم بگن. میگه فضائل امیرالمومنین و دشمنان از حسادت پنهان میکردن، دوستان از ترس، ولی شرق و غرب عالم رو فضائل علی پر کرده. شما کتابایی که در فضائل امیرالمومنین سنی ها نوشتن بخونید، تو همین کتاب خونه کوچولوی ما بهت ببینید چقدر کتاب داریم از اهل تسنن، فقط از اهل تسنن ها، در مناقب و فضائل امیرالمومنین، با اون همه اختناق، با اون همه حسادت، با اون همه کینه‌ای که معاویه احادیث منقبت امیرالمومنین رو میگفت بیارید در شأن ابوبکر و عمر بگید، بیارید در شأن ابوبکر و عمر بگید اینا رو، به سخنرانا میگفت. ولسنا فیها به دعاتن، ما خواننده نیستیم تو اون دولت، نمیتونیم مردم رو دعوت کنیم به سوی حق و حقیقت، الا یه عده قلیلی که دور امام مجتبی بودن، یه عده قلیلی که دور ابا عبدالله بودن، که راوی میگه خواستم برم سراغ امام حسین، گفتن برو فلان مسجد، گفتم خب گروه های زیادی تو مسجد نشستن، گفت آنهایی که مؤدب نشستند، ساکتند و اهل علم و معرفتند، آنها شاگردان حسین ابن علی هستند. مؤدب، دو زانو، حرف لغو نمیگن، آنچه بین آنها میگذرد حرف علم است، معرفت است. آنان شاگردان حسین ابن علی هستند، اون حلقه حلقه حسینه. یه عده کوچیکی که دور ابا عبدالله بودن. خب یفرج الله عنکم، خداوند این فتنه را برطرف میکند از شما، البته بعد از حدود 70-80 سال. که تفریج العدیم، اینجا یه عبارتی از جا افتاده، بعد از عنکم، چون نقطه چین نذاشتن میگیم از جا افتاده، احتمالا تو چاپ، که تفریج العدیم، مثل کندن پوست از گوش، تفریج یعنی فرج، جدا کردن، انفراج، عدیم هم که یعنی اون پوست، مثل پوستی که از گوش کنده میشه، این فتنه از شما جدا میشه، یعنی چقدر هم سخته. یسومهم خسفا، به من یسومهم خسفا، به دست کسی که به سختی خارشان میکند، که همون ابو مسلم مروزی، ابو مسلم خراسانی. یسوقهم انفا، میراند آنان را با نارا انف، اون گرفتگی و ناراحتی و ناخشنودی، با نارضایتی میراندشان. و یسقیهم به کأس مصبره، و جام تلخ و زهراگین را در گلویشان میریزه. لا یعطیهم الا السیف، به آنان نمیبخشد مگر شمشیر. که بنی امیه رو از پا در آورد و بعد ملک رو تقدیم کی کرد؟ بنی العباس. که حالا اونا وقتی آمدن اونا چی کردن؟ که امیرالمومنین هم حالا باز در خود بنی عباس هم خبر داده بود که اونا میان چی کار میکنن. در یه روایتی رسول اکرم فرمود به عباس عموی پیغمبر، رسول الله بهش فرمود وای بر بچه های من از دست، وای بر فرزندان من از دست فرزندان تو. چقدر سادات رو کشتن بر العباس، که عباس عموی پیغمبر گفت یا رسول الله از زنها فاصله بگیرم دیگه بچه دار نشم. فرمود قضای الهی گذشته است، کسی جلو قضا و قدر الهی رو نمیتونه بگیره. بله، که حالا این از اون اخبار به آینده هاییه که امیرالمؤمنین فرمودن تا خطبه، قسمت خطبه بعدی که انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.